بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور، تصل إلى معدن العدمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعلى أجمعين. بس در این شد که ما بر این که موضوع له الفاظ معاملات رو مشخص کنیم و با توجه به این که نزاع عمدتاً در این نقطه متمرکز شده است که آیا موضوع له اسباب است یا مسببات، باید نخست تحلیل کنیم که در فرایند معامله و در این نقل و انتقال و داد و ستدی که صورت میپذیره در انواع معاملات چه عناصری نهفته است. اگر ما تجزیه و تحلیل کنیم با چه عناصری مواجه هستیم و پس از اون مشخص کنیم آیا اسباب و مسببات کدام هستند، یا اصولا این تعبیر که لزوماً ما همین عناصر رو به دو دسته تحت عنوان اسباب و مسببات تقسیم کنیم دقیق هست یا نیست. مرحوم شهید صدر تحلیلی فرموده بودن و در واقعشون متفتن به این حیث شده بودن که ما باید با تحلیل واقعیت مشخص کنیم چه چیزهایی یا چه چیزی سبب است و چه چیزها یا چه چیزی مسبب است، ولی بر تحلیلشون پاره اشکالات میتونست وارد باشه که اینها رو عرض کردیم. ما میخواییم الان تحلیلی رو از مقوله معامله و عناصری که از اونها به اسباب مسببات میتوان تعبیر کرد عرض کنیم، آنچنان که خود تصور میکنیم و فکر میکنیم این تحلیل دقیق تره، و ذیل اون طبعا مشخص بکنیم که کدوم یک از این عناصر میتوانند موضوع اون له الفاظ عبادات باشند. به نظر میرسه که در فرایند معامله عناصر ششگانه‌ای که میتوانند از جنس اسباب و مسببات انگاشته شوند وجود دارند. اول عزم متعاملین هست. متعاملین عزم دارند بر انشاء و اعتبار اون مقوله‌ای که از او مثلا ملکیت یا زوجیت و امثال اون تعبیر میکنیم. متعاملین دو طرف عقد، دو طرف قرارداد عزم میکنن که اعتباری بکنن که دارای آثاری است. عزمی که ناشی از مبادی نفسانیه اراده است که گفتیم، که از جمله اونهاست در مجموع عبارتند از این عناصر: تصور امر، در واقع این اعتبار رو تصور میکنن متعاملین و متعاقدین، ملکیت رو مثلا، و محاسبه مضرات و منافع منتج و حاصل از فعل یا ترک اونچه که تصور کردن، و سنجش و ارزیابی و سپس ترجیح یک از دو طرف که آیا مضرات بیشتر است یا منافع. و در مرحله چهارم با توجه به نتیجه‌ای که از این تقویم و سنجش به دست میارند، ترجیح یکی از دو طرف که مضرات بیشتر از پس طرف ترک رو ترجیح میدن، منافع بیشتر از طرف فعل رو ترجیح میدن. وقتی این اتفاق افتاد، شوقی پدید میاد، شوق معکد پدید میاد، شوق اکید بر فعل اگر طرف منافع ترجیح داده شده، شوق اکید بر ترک اگر طرف مضرات ترجیح داده شده. پس از او عزم اتفاق میفته. شوق که پدید آمد، فاعل عزم میکند فعل را و یا عزم میکند بر ترک. اگر عزم بر فعل کرد، تحریک عضلات اتفاق میفته. اگر عزم بر ترک کرد، امساک عضلات یا بگیم انمساک عضلات اتفاق میفته، بلکه بگیم امساک عضلات و کار به اصطلاح عضلات رو حفظ میکنه فاعل در مقام ترک و نهایتاً فعل یا ترک اتفاق میفته. این سیر رو بهش میگن مبادی اراده. عزم اینجا جایگاه خاصی دارد، مقدمه قریب است، مبدأ قریب است برای وقوع فعل. یک عنصری مثل این عنصر، عزم متعاملین، این متعاملین مقوله رو تصور میکنن. مثلا فرض بفرمید که ملکیتی رو که حاصل خواهد شد و محاسبه میکنن زیان و سود او رو، بعد ترجیح میدهند یک از دو طرف رو و بر اساس اون ترجیح به سمت اون راجح شوق به وجود میاد و به اصطلاح ترجیح به وجود میاد. وقتی ترجیح به وجود آمد، شوق به سمت او، وقتی شوق به سمت او به وجود آمد، عزم. این عزم دیگه مبدأ قریبه برای اینکه فعل واقع بشود. این یه عنصر در معامله است. متعاملین یه عنصری مثل این عنصر رو، یعنی عزم رو دارند. این یک نکته، چون به هر حال معامله یک فعل است که صادر می شود از دو طرف معامله که فاعلینن متعاملین. نکته دیگر و عنصر دیگری که در این فرایند حضور داره، الفاظ یا افعال مخصوصه است که صادر می شود از متعاملین. الفاظی است که صادر می شود، یکی می گوید به تو، دیگری می گوید اشتری تو. یا احیانا اگر به تو اشتری تو نمی گویند، افعال یا هر چیز دیگری که قائم مقام این الفاظ است. در فعل معاتاتاتی احیانا از اونها فعلی صادر می شه. و یا احیانا اگر زبان ندارن، به اشاره این مرحله رو و این عنصر رو پدید میارن. و سمن مبادله میشه، یا هر چیز دیگری که شبیه به مبادله سمن باشد، جانشین مبادله سمن باشد. به هر حال در فرض کنید بحث ملکیت، مبادله سمن است. در بحث زوجیت، نظیر او در واقع جایگزین او در واقع ما یقوم مقامها. در خارج اتفاق میفته. و سپس وقتی این اتفاق افتاد، در واقع طرفین ملتزم میشن به این که دیگه بعد از این اون که مسمن رو دریافت کرد، در مسمن تصرف کنه، دیگه در سمن قصد تصرف نداشته باشه، و اون که سمن گیرش آمد، در سمن تصرف کنه، در مسمن تصرفی نکنه. این التزام به این که تو این بعد این مبادله اون چه که در اختیار او قرار گرفته، در او تصرف مالکانه کنه و در مقابل اون عنصر مقابل که پیشتر از این در او میتونست تصرف مالکانه بکنه نکنه، این در اینجا اتفاق میفته. در واقع این التزام به اون چه مسبب بین خود اینهاست، خود اینها ملتزم باشند بر حاصل و نتیجه اون عزم و اون چه که از متعامله صادر شده و اون انتقالی که صورت پذیرفته. این هم باز یه عنصره که به هر حال طرفین ملتزم می شوند طرفین معامله متعاملن به لوازم این عزمی که از اونا پدید آمده و اون الفاظ و افعالی که از اونها صادر شده، این مبادله‌ای که احیانا بین اینها انجام پذیرفته، به لوازمش ملتزم میشن. این هم عنصر سوم. عنصر چهارم یه واقعیتی، واقع وارهی به تعبیر فارسیش، پس اون باستر تعبیر رساتری بکنیم، واقع وارهی خلق میشه اینجا، چیزی چون واقعیت، ولی واقعیت نیست، یعنی حقیقت خارجیه نداره، اما گویی که یک حقیقت اعتباری پدید میاد اینجا، یک واقع وارهی، واقعیت اعتباریهی خلق میشه اینجا، همونی که در هر معاملهی به تناسب اسمی روش میگذارن، احیانا در بی بهش میگن ملکیت، در نکاح بهش میگن زوجیت. همین عنصر، چیزی واقع وارهی به نام ملکیت یا زوجیت جا پدید میاد، همه عقلا میگن که الان ملکیتی اتفاق افتاد، این آقا مالک این مسلمان شد، زوجیتی رخ داد، این آقا و این خانم با هم زوج شدن، اینو همه عقلا میگن، شرع هم همینو پذیرفته است. به هر حال اینم یه اتفاقی است که در پی اون فرایندی که طی میشود رخ میده، و این هم مثل قبلی که یک نوع مسبب بود، التزام متعاملین به لوازم این عزم و امثال اینها، اون در واقع این التزام نتیجه اون فرایند بود، تا اونجا مسبب بود، منتها مسبب شخصی، خود آقای خریدار و خود آقای فروشنده بین خودشون ملتزم شدن، قانونی حکومتی باشد یا نباشد، قانونی شرعی باشد یا نباشد، خود اینا مقید شدن و در واقع مصلحتشون گویی اقتضاء میکنه، چون هر دو طرف بر اساس مبادی اراده آمده بودند و رسیده بودن به این نقطه که این مبادله را انجام بدهند و هر دو مصلحت سنجی کرده بودند. کسی که به پول احتیاج داشت دیده بود مصلحتش این است که این کالا رو نداشت پول رو داشته باشه، آن که به پول به کالا احتیاج داشت فکر کرده بود که این کالا رو دریافت کنه احیانا پول رو نداشته باشه. به هر حال این محاسبه رو کرده بودن، هر کدوم که مبادله انجام گرفت اون عوض بیاد در اختیارش و مشکلش رو حل کنه. حالا در این میان اگر قانونی هم حاکم نیست، جامعه دارای حکومت نیست، از شرع هم اینا خبر ندارن یا ملتزم شرع هم نیستن، اما خودشون یه تقیدی دارن برسه اینکه هر دو مصلحتشون به التزام به این به اصطلاح تقید هست، ملتزم شدن. این در واقع یک نتیجه ایست که از مجموعه اون فرایند تا اینجا میتونه به دست بیاد. بعد اون واقعیتی که خلق میشه یه سلسله آثاری برش مترتبه، یک سلسله به اصطلاح لوازمی داره، در پی در واقع پیدا شدن مالکیت در جامعه هم یه سری تبعات داره، یک سری معطیات داره، یک سری دستاوردها داره. پس بنابراین یه عنصر دیگه در میان پدید میاد بعد از آنی که اون فرایند طی شد به پیدا شدن یک واقع وارهی، واقعیت مختلقه اعتباریهی منتهی میشه، که اون رو در هر نوع از معامله نامی برش میگذارن، ملکیت یا زوجیت و امثال اینها. این هم یه مسبب است، یعنی اون در واقع التزام یه مسبب بود، مسبب شخصی بود، این هم یک مسبب است، مسبب اجتماعی است، با لحاظ این که حکومتی وجود داره احیانا لحاظ میشه و با لحاظ این که شرعی وجود داره لحاظ میشه. یعنی یک ما در واقع با سه نوع مسبب به تعبیر طرف هستیم، یه مسبب شخصی که خود طرفین معامله اگر همین دوتا هم فقط توی جزیره با هم زندگی بکنن، وقتی مبادله کردن یه چیزی رو، یه محصولی رو، یه یافته رو، این به اصطلاح تو اون جزیره پیدا کرده، یه یافته یه چیزی هم طرف مقابلش در اون جزیره پیدا کرد، اینو با هم مبادله میکنه، به هم خودشون ملتزمن که دیگه در اون چیزی که مبادله شده به دست طرف مقابل داده شده تصرف نکنه. این یه مسببه. مسبب دومون واقعواره پدید آمده است، واقعیت مختلقه اعتباری است که اسمشو میذاری ملکیت، اسمشو میذاری زوجیت و امثال اینها، که اینم در واقع یک مسبب است. مسبب سوم تبعات قانونی مترتب بر این فراینده، حالا این قانون عقلایی باشد یا شرعی باشد، قانون میاد پشت این واقع، این واقعیت خلق شده واقع واره قرار میگیره و آثاری بر این مترتبه. قانون پشتیبانی میکنه از ملکیت آقای خریدار نسبت به مثمنی که تحویل گرفته است در این جرایان مباطله. این تبعات به اصطلاح قانونی عقلایی یا احیانا شرعی است. این هم باز مترتبه بر همون عزم، این هم ناشی از همون عزمی است که طرفین معامله با هم اتخاذ کردن بر اساس ملاحظاتی که عرض شد. این هم عنصر پنجم. عنصر ششمی هم در این میان وجود داره و اون این که پاره ای از عوامل، امور و احوال تاره و عارض بر معامله است در مسیر جریان معامله. که عرض کردیم گاهی به هر حال یه عواملی که نه سبب قلمداد می شود و نه نتیجه قلمداد می شه، در واقع یه عنصر دیگه ای زل سومی داره، اونجوری که می خواهیم عرض کنیم علل مشهور گفته می شود گویی معامله دو پاره دارد، اسباب و مسببات. یک پاره سومی هم وجود دارد و اون مجموعه ای از احوال و حالات و عوارضی است که در پیرامون معامله وجود دارند. اینکه شرایط مثمن چیست، آیا مثمن حیوان است احیانا که بعد گذشت مدتی اگر فرض بفرمید که گفتیم بیماری مثلا تشخیص داده شد در این مثمن، این تا زمانی حق دارد که معامله رو به هم بزنه، به اصطلاح خیار حیوان اعمال کنه و عناصری از این قبیل که در پیرامون معامله اتفاق میفته. این عنصر هم باید در نظر داشت. به هر حال گاه بود و نبود و مرگ و حیات معامله گاهی در گروه این عوامل هم است. این عوامل چیزی نیستن که نادیده گرفته بشن در فرایند معامله و در این فضای به اصطلاح مبادلاتی. این هم عنصر ششم. پس ملاحظه می‌فرمایید که اولا مجموعه این چیزی که به عنوان معامله و معاملات رخ می‌دهد با این مجموعه شش عنصر مرتبط است و درگیر است. الان پرسش این می‌تواند باشد که خب موضوع اون له الفاظ کدوم از این شش تاست؟ به همین بساطت که بگیم که اسباب موضوع اون له است یا مسببات کفایت نمی‌کنه، باید ما تحلیل کنیم، اجزا و عناصر مرتبط رو مشخص بکنیم، بعد بگیم کدوم از اینها احیانا موضوع اون له الفاظن. و به تعبیر دیگر باید بپرسیم معامله کدومی که از این هاست، یا کدوم دو تا از این مجموعه است، یا کدام سه جز یا سه عنصر از این عناصر است، و یا بلکه بفرمایید مجموعه اینها احیاناً کدوم اینا معامله هستند که اسم باید رو اون قرار بگیره، کدوم اینها هستند. این سوال درست اینه. لذا ما از کردیم فهل الموضوع له له الالفاظ هو احد العناصر المذکوره فی البنود الثلاثه الاول فحسب، یکی از عناصر سگانه ای که در بندهای اول دوم سوم مطرحند. آیا موضوع له عزم متعامله این است؟ آیا موضوع له الفاظ و افعال مخصوصه صادر از متعاملین است که ملاحظه کردیم خیلی گفتن این اسباب است و موضوع له هم این است؟ آیا موضوع له اون التزام متعاملین به لوازم این مبادله است، اون چه از عزم و الفاظ و افعال و مبادله صادر شده از متعاملین؟ کدوم یکی از این سه عنصر است؟ فهل الموضوع له الالفاظ هو احد العناصر المذكوره في البنود الثلاثه الاول فحسب؟ یکی از این سه عنصر است. او هو عبارتون ان اثنین منها، معن دو عنصر از این سه عنصر، چون که بعضی از تقریرها به نحوی با این احتمال دوم سازگاره که بیایم احیانا بگیم مثلا عزم متعاملین به اضافه اون الفاظ و یا احیانا افعال جایگزینی که صادر میشه از متعاملین. یا نه خیر، غیر اینها اصلا. ممکنه شما بفرمید که مجموعه اینها با هم عبارتند از معامله، نه یکی که اینها، یا نه دو از سه عنصر مطرح در بندهای سگانی اول. ولی در هر صورت اگر بفرمید که دو عنصر از این سه عنصر، و کدوم از دو از این سه، و این کان کذالک فعی الاثنین من الثنائیات المفروضه، بالاخره از این سه میگید اول با دوم، دوم با سوم، یکم با سوم، بالاخره فرضهای مختلف رو میشود ترک کرد. او هو عبارتون ان مجموعه ما جاءت فی البنود الثلاثه، مجموعه این سه عنصری که در بندهای یک دو سه آمده است. مجموع اینها را اصلا ممکن بگیم مسماست، موضوع له است و به تعبیر معامله است. و الحق هو الاخیر، متصور میکنیم که حق آن است که در واقع این احتمال سوم درسته، یعنی معامله رو به صرف عزم کسی اطلاق نمی کنه، معامله رو به صرف الفاظی که صادر میشه به تو و اشتره تو اگرم اطلاق میکنم به نظر ما دقیق نیست و بسا اطلاق میکنه، چون قائل قوی داشت که آقا اسم اینا رو گذاشتن اسباب و گفتن همینا مسماست. ولی به نظر میاد که محل تأمله و بارها هم به نحوی تقریر کردیم که به صرف گفتن به تو اتفاقی نمیفته تا اون عزم پشتش نباشه، و در مواقعی به صرف گفتن به تو ولو عزم قبلش بوده باشد، تداوم عزم که همون عنصر سوم گفتیم التزام به لوازم، اون اگه نباشه همون در مجلس معامله اگر کسی یه مرتبه برغم این که قصد کرده بود و برغم آن که لفظ به تو گفته شده بود و او هم اشتری تو رو گفته بود، هنوز مجلس به هم نخورده، میگیم خیار مجلس داره میتونه به هم بزنه احیانا، و دوام عزم مسئله است و التزام به لوازم مسئله است. این است که به نظر میرسد که مجموع این سه عنصر رو باید گفت معامله است اصلا، و در این حال میفرمید سبب است. سبب است از اون جهت که اون مسبب باید به دنبالش خواهد آمد. ولی سبب یعنی چه؟ سبب چی؟ سبب معامله که خود اینه شدن معامله، این سه عنصر شد معامله. سبب چی؟ بله، سبب اون نتایج مترتب بر معامله. به توجه داشته باشیم که وقتی گفتیم شود اسباب و مسببات، اگر احیانا کسی به مسببات عنوان معامله میداد اینا میشدن اسباب معامله، اگر کسی همچون قولی داشته باشد. اما اگر بگیم این سه عنصر با هم مقوله و پدیده‌ای به نام معامله رو و اون به اصطلاح حقیقت اعتباری متصور رو میسازن، قهرن اینا خود معامله هستن نه سبب معامله. اما چرا نسبت به نتایجی که بر معامله مترتب است خب اینا سببن؟ خب این معنیش میشود که خب نتایج معامله چیست؟ یه معامله سبب نیست، معامله خود واقعیت است. لحاظه است که یک مسامحی هم در تعبیر مشهور به نظر میرسه که وجود داشته باشه. عرف که جائل و معتبر این پدیده است، پدیده معاملات است، عقلا و عرفند که اعتبار کردن چیزی را به نام معامله. اون معمولا این سه عنصر رو با هم معامله می انگارد و بعید است که فقط اول را یا فقط ثانی را یا فقط ثالث را و احیانا کسی بیاد بگه نه خیر، سه عنصر آخر رو یا یکی از سه عنصر بخش دوم از این شش عنصر رو معامله بنامد، عرف چون این کاری رو نمی کنه. و اگر ما مداقه کنیم به نظر میرسه که مطلب وجدانیه، تأمل کنیم، مراجعه کنیم به وجدانمون به نحو مدقی، خواهیم یافت که عناصر سگانی اول هستند که معامله میتوانند نامیده شوند و مسمای به اصطلاح لفظ و موضوع له الفاظ قلم داد بشن. و کما اینکه اگر توی بازارم برید در مقام در واقع اثبات، این مقام ثبوته که شما تصور میکنید، میبینید که به عناصر سگانه با هم میتوان گفت پدیده معامله، برید تو بازار هم در مقام اثبات هم بینید همین اتفاق میفته. هرگز به اون سه عنصر نیمه دوم از فهرست ششگانه معامله تعبیر نمی کنن و به یکی از این عناصر سگانه اولی هم به تنهایی معامله اطلاق نمی شود، مگر اینکه اینها با هم پیوند خورده باشند و به صورت مجموعی می بینند. تو بازار هم در عمل اینجور عمل میکنن. این به اصطلاح جنبندی این بحث و نتیجه مطلبی که ما میخوام عرض بکنیم این که موضوع اون له الفاظ در واقع این فرایند است، این مجموعه عنصر است. حالا در جنبندی کل بحث اون وقت باید برگردیم ببینیم که حالا اگر این است وقت این عنصر و یا این فرایند و این مجموعه به حیث مجموعی آیا آنگاه که صحیح واقع می شود موضوع له قلم داد می شه، یا حتی اگر فاسد واقع شد، یکی از این عناصر فاسد واقع شد، باز هم می توان رو معامله تلقی کرد؟ که پاسخ نهایی رو به این قسمت به اصطلاح احاله می کنیم. صلی الله علی محمد.